بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در این روز عزیز و گرامی به روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها همه شما برادران و خواهران نمازگزار و بزرگوار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیز از گناهان و معصیت‌ها و عمل به دستورات الهی و پیروی از اولیای الهی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند با عنایات خودش همه ما را از بندگان شایسته و وارسته و خالص خودش قرار بدهد. گرچه چند خطبه گذشته ما در مباحث اخلاق اجتماعی اسلام صحبت بود، اما امروز که بنابر قولی فاطمیه است و روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا هست، علل قاعده ادب اقتضا می‌کند که بحث ما و سخن ما پیرامون این شخصیت والا و گرانقدر عالم اسلام و بشریت باشد. البته در باب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همونطور که استحضار دارید دو قول وجود دارد و به همین دلیل فاطمیه اول و فاطمیه دوم داریم. شاید اون قول دوم که شهادت ایشان سوم جمادی الثانی باشه قوی تر باشه از نظر تاریخی، اما بنابر قول دیگری امروز که فاطمیه اول هست روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. از این جهته که امروز من برخلاف هفته های قبل که بحث های دیگری داشتیم موضوع صحبت من خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. البته خطبه فدکیه را بنده در چند سال قبل هم در چند خطبه شرح و تفسیری در بابش در همین خطبه ها ارائه کردم، اما امروز هم یک عبوری خواهیم داشت و مروری به خطابه حماسی و آتشین صدیقه طاهره فاطمه زهرا در مسجد پیامبر و پدر بزرگوارش. این خطبه که امروز موضوع سخن ما و محور عرایض و مباحث ماست به نام خطبه فدکیه شناخته شده، خطبه فدکیه. علتش هم این است که بعد از ارتحال رسول خدا مسئله فدک که پیامبر خدا آن را به فاطمه زهرا واگذار کرده بود به عنوان سمبول و نمادی از اختلاف امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و دستگاه خلافت مطرح شد. از این جهته که بحث فدک فقط بحث یک زمین یا مزرعه خاصی نیست، بحث فدک بحث خلافت، امامت، ولایت و نمادی از اختلافی است که بعد از رسول خدا میان امیر مؤمنان و حضرت زهرا و جمعی از صحابه رسول خدا با دستگاه خلافت پدیدار شد. این خطبه هم چون بخشی از اواخر این خطبه حضرت زهرا به مسئله فدک پرداختند، در تاریخ به نام خطبه فدکیه شناخته شده و صاحب نظران و اهل ادب و کسانی که در ادبیات عرب اهل نظر هستند این خطبه را از خطبه های بسیار بلند و کم نظیر در ادبیات عرب می دانند. یعنی ما اگر بخواهیم اون بهترین خطبه ها، سخنرانی ها و کلمات زیبا و جامع و پرمحتوا که زیبایی ظاهر و عمق محتوا را جمع کرده است نشان بدهیم، یکی از قله های ادبیات عرب خطبه فدکیه حضرت زهراست. و اگر بخواهیم فاطمه را بشناسیم و ابعاد متعالی شخصیت کم نظیر صدیقه طاهره فاطمه زهرا را تا حدی آشنا بشیم، خوبه که به این خطبه و این سخنرانی پرشور، حماسی و دارای مضامین عالی مراجعه بکنیم. خطبه ای که از نظر محتوا بهترین مضامین و معارف الهی را در خود جمع کرده و در این حال به زیباترین فنون ادبی آراسته شده و یکی از نشانه های ارزشگذاری اسلام نسبت به زن در اون تاریخه، در عصر و زمانه ای که زن متروکترین عضو جامعه انسانی بود و مورد انواع ظلم و ستم قرار می گرفت، رسول خدا زنان بزرگی را در اصحاب خودش تربیت کرد و در خانه خودش زنی با این درجه عالی علمی، با اون سخنوری و با اون عظمت روحی پرورش داد. شخصیت بسیار عظیم و متعالی حضرت زهرا در این خطبه نمایان شده. البته حضرت زهرا هم روایات زیادی از ایشان نقل شده، علی رغم سن کمی که داشتن، سن ایشون دیگه حد اکثر در اقوال اهل تسنن 28 سال این چیزهاست و در اقوال مشهور شیعه هم سن ایشون در همون حدود 18 سالگی است. سن زیادی نیست، اما همین سن کوتاه و مقطع کوتاه عمر از اون برکات عظیمی پدیدار شد. ولی در مجموع روایات و کلماتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، هیچ کلام و سخن و خطبه ای به این جامعیت و زیبایی خطبه فدکیه نیست. خطبه ای که شانه میزنه به شانه خطابه های پدر بزرگوارش پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی و در آن نشانه هایی از همون خطابه های عالی و بلند مرتبه حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است. این خطبه در بابش هرچه بگوییم کم گفته ایم و بهترین آینه ایست که اون شخصیت متعالی زهرا در آن آینه تابیده است و ابعاد بزرگی از معرفت و عرفان و علم و دانش و پارسایی فاطمه زهرا در این خطاب و خطبه نمودار شده. در سالهای قبل گاهی بخشهایی از این خطبه را من تفسیر کردم همینجا. امروزم حیفم آمد در چنین روز بزرگ که تعلق به اون بانوی عظیم و شأن اسلام دارد و از این خطبه چیزی نخوانیم. محورهای عمده ای که در این خطبه مورد توجه حضرت زهراست این را به اختصار و اجمال عرض خواهم کرد. بخشهایی از خطبه را هم از متن اون خطابه و کتابهایی که اون را نقل کردن تقدیم شما خواهم کرد. این خطبه هم در مجامع و کتابهای روایی اهل تسنن آمده است، هم در کتابهای شیعه. البته نقلهای متفاوتی داره و بعضی از نقلهای جامعش تقریبا همه خطبه را بیان کرده. مقدمه خطبه را که همه شما هم استحضار دارید اینجور نقل شده در کتابهایی که این خطبه را نقل کردن که وقتی که رسول خدا ارتحال کرد و از دنیا رفتن، به فاصله چند روز که قصه فدک پیش آمد و بر خلاف وصیت رسول گرامی اسلام فدک از حضرت زهرا باز پس گرفته شد، حضرت زهرا برای بیان معارف الهی، برای احقاق حق خودشون و برای ابلاغ پیام خدا و رسالت الهی همراه جمعی از زنان بنی هاشم از خانه حرکت کردند و به سمت مسجد النبی به حرکت در آمدند و وارد مسجد شدند. و ابتدای این نقل این است که حضرت لباس‌های کاملا پوشاننده تمام بدن را پوشیدند، همراه جمعی از زنان از بنی هاشم به سمت مسجد حرکت کردند و راوی میگه که در وقتی که ما نگاه میکردیم به حرکت حضرت زهرا هنگامی که از خانه بیرون آمدن و به سمت مسجد روانه بودند، هر کس نگاه میکرد به راه رفتن این زن باقی مانده و یادگار بزرگ رسول خدا، به یاد راه رفتن رسول خدا می افتاد. حضرت در جمعی از زنان به سمت مسجد حرکت کردند، وارد مسجد شدند. در مسجد جمعیت فراوان بود. تعبیر روایت اینه که مسجد پر بود و سرزیر از جمعیت بود. حضرت وارد مسجد شدند و وقتی که فاطمه زهرا وارد مسجد شدند، مسجدی که لبریز از جمعیت بود و پر بود از مردم و خلیفه وقت ابوبکر هم در مسجد بود، حضرت که وارد شد طبعا همه احترام گذاردند. در هر حال علی رغم همه اون قضایا و قصه هایی که واقع شده بود، مقام و موقعیت حضرت زهرا چیزی نبود که بتوان اون را مخفی کرد. وارد مسجد که شدند همه حریم گرفتند، جایی را برای حضرت زهرا تعیین کردند، پرده ای آویخته شد. حضرت زهرا و جمع همراه ایشان در پشت اون پرده در میان زنان نشستند و تمام جمعیت مسجد چشم به راه یک واقعه و اتفاق و حادثه ای بودند. برای اینکه نوع آمدن حضرت زهرا به مسجد و حوادث و وقایعی که پیرامون اون بود، همه اینها الهام میداد به جمعیت که یک خبر تازه است. همه جمعیت آرام و منتظر یک واقعه هستند. فاطمه زهرا در اون جمع وارد شد، در کناری نشست و علل قاعده جمعیت آرام، ساکت و منتظر. بعد میگه که طبق روایت اینه که فجلتت ثم انت انتا اجحش القوم لها بالبکا. بعد از اون که فاطمه زهرا در جایگاه خودش استقرار یافت، یک آه و ناله بلندی سر داد و فریاد بلندی از فاطمه زهرا برخاست به گریه و آه و سوز و گداز، که این فریاد بلند جمعیت بزرگ و منتظر مسجد را به آه و ناله و گریه و زاری واداشت. راوی میگه اجحش القوم لها بالبکا، این جمعیت فراوان و آماده شنیدن، همین که این صدای محزون و غم‌انگیز و جانگداز فاطمه زهرا را شنید، همه فریاد کشیدن و گریه کردن. فرتج المجلس، مجلس زیر و رو شد، زلزله شد مجلس از گریه و ناله‌ای که از عمق جان و دل مردم در پاسخ اون ناله فاطمه زهرا برخاست. ثم امحلت هنیئتا، بعد از این که با این ناله جمعیت را تکان داد و زلزله ای در مسجد به وقوع پیوست، اندکی حضرت زهرا آرام گرفتند. بعد از این شوکی که وارد جمعیت شد، حضرت آرام گرفت، مهلتی داد، باز همه جمعیت بعد از اون که دلها به هیجان آمد، عواطف اونها تحریک شد، حالت انتظار در اونها به وجود آمد، حضرت لحظاتی مکس کردند و آرام گرفتند. بعد از آن آرام، حتی اذا سکن نشیج القوم و هدأت فورتهم، بعد از این که ناله ها، گریه ها، فریاد ها فرو نشست و جمعیت یک پارچه آرام گرفت، فاطمه زهرا لب به سخن گشود و عرض کردم این خطاب عالی ترین خطابه های حماسی، عرفانی و دارای مضامین عالی در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت و آینه تمام نمایی از همه اون ابعاد بی تناهی فاطمه زهراست. این خطبه حضرت افتتحت الکلام بحمد الله و الثناء علی و الصلاة علی رسول الله محمد المصطفی. پس از آرامش مردم، حضرت شروع به سخن کرد و سخن خودش را با حمد و ثنای خدا و ستایش ذات کبریایی خداوند آغاز کرد و بعد از اون حمد و ثنا و صلوات و درود بر رسول خدا، باز مردم به گریه افتادند و یک بار دیگر گریه همه جمعیت را فرا گرفت. و بعد از اون که اون گریه باز آرام شد، مجدداً به خطبه خودشون ادامه دادند. ملاحظه میکنید که حضرت زهرا هم حالت عاطفی شدیدی داشتند وقتی که وارد مسجد رسول خدا و پدر بزرگوارشون شدند، هم تمهیدی اندیشیده بودند تا تمام جمعیت در تحت تأثیر سخن و کلام و پیام خودشون قرار بدهند. دو سه بار حضرت با آه و ناله خودشون، با فریاد خودشون، با حمد و ثنای خودشون، با یاد رسول خدا چند بار جمعیت را به گریه انداخت و بعد از آرامش اونها مجدداً سخن می گفت. این بخش ها که تمام شد، فرمود الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم، همه حمدها و سپاسها و شکرها برای خداست خدایی که این همه نعمت به ما بخشیده است، خداوندی که ما را در دریای نعمتهای خودش مستغرق کرده است، به ما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها. حمد و سپاس برای خداوندی که این همه به ما نعمت بخشید، خداوندی که ما را در دریای نعمتها غوطه‌ور کرد، نعمتهایی به ما بخشید که قابل شمارش نیست. و نعا عن الجزاء عمدها و تفاوت عن الادراک عبدها و ندبهم لاستدادتها به شکر. خداوندی که این همه به ما نعمت بخشید و ما را به شکر این نعمتها دعوت کرد. و بعد فرمودن و اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهم به وحدانیت خدا، کلمه ای که خداوند اخلاص را پایان اون قرار داده و سرانجام این کلمه و شهادت به توحید اخلاص خداست و این پیام توحید را خدا در دلهای ما قرار داده و نهال پرستش و توجه به خدا خود را خداوند در قلوب بشریت کاشته است و این شعله را برافروخته است در دلها و انار فی الفکر معقولها. شهادت به وحدانیت خداوندی میدهم، یک دور معارف توحیدی و عالی ترین دقایق و ظرایف توحید خداوند در آغاز این خطبه آمده. اگر خطبه فدکیه نبود جز همین بخش اول اون، یعنی اونجا که فاطمه زهرا و دختر رسول خدا از توحید و از خدا میگوید، همین کافی بود که عظمت علم و معرفت فاطمه زهرا را نشان بده. شهادت به وحدانیت خدایی میدهم که چشمها از دیدن او عاجزان و زبانها از توصیف او ناتوان و عقلها و وهمهای بشر از فهم او و شناخت او وامانده اند. خدایی که عالم را از نیستی آفرید، خداوندی که جهان را بی نمونه برافراشت و هستی را از کتم عدم بیرون آورد، در حالی که او به این عالم و جهان نیاز نداشت. خدا برای آن که قدرت خودش را نشان دهد و در غیر خود تجلی کند این عالم را آفرید و بعد نظام ثواب و عقاب را در عالم قرار داد. جلوه ای کرد خداوند و عالمی پدید آمد و برای کمال بشر نظام ثواب و عقاب و بهشت و جهنم را قرار داد. این هم توحید و وحدانیت خدا. و بعد می فرماد و اشهد ان ابی محمدن صلی الله علیه و آله فاطمه در اون جمع آرام و ساکت و گو سراسر و سراپا گوش بعد از بیان توحید و پاره ای و شمه ای از معارف توحیدی می فرماید شهادت می دم که پدرم بنده خدا و رسول خدا بود، خدا او را از میان بشریت برای هدایت بشر برگزید و او را بهترین انسانها قرار داد. قبل از آن که عالمی آفریده شده باشد خداوند پیامبر را برگزید، قبل از این که جهانی پدید آمده باشد به او عنایت‌ها مبذول داشت و خداوند او را از همه خطاها مسون داشت. علما من الله تعالی به معائل الامور و احاطتا به حوادث الدهور و معرفتا به مواقع المقتور. خداوند او را پدر من که بنده و رسول او بود او را برگزید به رسالت و نبوت تا فرمانش را به پایان برساند، تا حجت را بر همه خلق و بشریت تمام بکند، تا راه های هدایت را به انسانها و گمراهان نشان دهد. وقتی پدرم و رسول خدا در میان شما مبعوث شد که شما به امتها و فرقه های پراکنده در به صورت فرقه های پراکنده در آمده بودید. هنگامی رسول خدا در میان شما مبعوث شده بود که شما در لجنزار بت پرستی و شرک و آلودگی های اخلاقی و روحی فرو غلطیده بودید. شما پیش پای بتان سجده می کردید. فانار الله به محمد صلی الله علیه و آله خداوند با نور جمال رسول خدا ظلمت عصر شما را و تاریکی فکر و عقیده شما را درید و شما را نورانی کرد. قلب‌های فروبسته شما و تاریک شما را نورافشانی کرد. چشم‌های شما را بینا کرد. حقایقی از عوالم غیب و معارف توحیدی به شما نشان داد. او بود که راه‌های هدایت را به روی شما گشود. و هداهم الی الدین القویم و دعاهم الی الطریق المستقیم. او بود که شما را راه درست و مستقیم نشان داد. او بود که شما بشر گمراه و دور افتاده از مبدأ حق به سمت دین استوار الهی و اسلام رهنمون شد. این توحید خدا و این رسالت رسول خدا ثم قبضه الله الی قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار. روزی اجل پیامبر به پایان رسید. خدا با عشق و رغبت جان پیامبر را گرفت و او را به سوی خود دعوت کرد و لحظه رحلت او فرا رسید. او با ارتحالش از تعب این دنیا، از رنج و آلام این دنیا، از اون رنج و آلام بی پایانی که رسول خدا برای هدایت امت تحمل کرده بود راحت شد و در آسایش قرار گرفت. قد حف بالملائکه الابرار و رضوان رب الغفار. پدر من و رسول خدا اینک در جمع ملائکه است. ملائکه آسمان او را در میان خود گرفته اند و در مجاورت خداوند و ملک جبار قرار گرفته است. سلام و درود خدا بر او که همه این راه ها را برای هدایت شما پیمود. این بخشی از سخن فاطمه بود. بعد از اون گریه ها و زلزله هایی که در مجلس افتاد و در آغاز سخن حضرت زهرا سلام الله علیها به این زیبایی و جامعیت یک دور توحید گفت، یک دور معارف مربوط به رسالت و نبوت بیان کرد. ثم التفتت الی اهل المجلس و قالت انتم عباد الله نصب امره و نحیه و حملت دینه و وحیه و اما شما ای شنوندگان و بندگان خدا، شما امانتداران وحی بودید، شما صحابه اون پیامبر بزرگ خدا بودید، شما واسطه های او به سوی بشریت بودید و از شما انتظارهای بیشتری می رفت. و بعد از این سخن حضرت یک دور فلسفه احکام رو ذکر می کنن. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. خدا به واسطه رسول خودش و پیامبرش ایمان را برای صفای قلب شما و پاکی شما از شرک قرار داد. نماز را خدا برای شما مقرر فرمود تا از کبر و غرور دور شوید. زکات را قرار داد تا دلهای شما صاف و پاک و آماده شود. و صیام تثبیتا للاخلاص. روزه را قرار داد تا اخلاص شما عمیق‌تر و جرفتر شود. خداوند حج را برای شما مقرر کرد تا ارکان دین خدا استوار بشود. عدالت را مبنای نظم جامعه قرار داد تا دلها نظم و انسجام و اتحاد پیدا کند. و اطاعت ما خاندان رسالت را بر شما فرض قرار داد تا امت نظامی الهی پیدا کند. امامت ما برای دوری شما از اختلافات بود، جهاد را خداوند قرار داد برای عزت اسلام، امر معروف و نهی از منکر را برای مصلحت عمومی، نیکی به پدر و مادر را برای دوری از غضب خدا و صله ارحام را برای رشد و تعالی شما قرار داد. یک دور حضرت به فلسفه احکام در اینجا اشاره می کند. بعد از این دوره از معارف فرمان، اما شما بدانید، اعلمو انی فاطمه، من فاطمه هم و پدر من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما مرا بشناسید، همه می شناختن. برای توجه به لوازم و تبعات این شناخت حضرت این رو می فرمایند. بعد باز اشاره می کنند به دوره های سختی که رسول خدا سپری کرد در برابر کفار و مشرکان و منافقان تا ارکان اسلام و اخلاق و معنویت را در اون جامعه قوی کرد. و بعد اشاره به امیر مؤمنان می کنند. شما مردم می دانید اون کسی که ستون اعتماد رسول، هفته گذشته و ایام اخیر در سرزمین فلسطین شاهد و ناظر حوادث تلخ جدیدی بودیم، برگهای جانسوز دیگری که رژیم غاصب و نامشروع اسرائیل ورق زد در سرزمین فلسطین، رژیم اسرائیلی که اساسش نامشروع و بنیاد کارش بر ترور دولتی است و بر پیشرفت در غصب و تجاوزه. متاسفانه اینها در طول چند دهه گذشته دائم بیت المقدس که یک سرزمین مقدس برای مسلمانانه و برای همه ادیان الهی است و یک جایگاه بسیار ارزشمند برای جهان اسلام هست، دائم اونجا را در معرض تهدید قرار دادن و بارها چشم خیانت به بیت المقدس دوخته‌اند و این چشم خیانت ادامه داره و هر از گاهی یک نمودی از خودش نشان میده. متاسفانه در این مقاطع اخیر تلاش کردند که به صورت سمبولیک معبدی را در کنار بیت المقدس ایجاد بکنن و به تدریج بیت المقدس را اسلام زدایی به تمام معنا بکنن. این حرکتی است که سالها اسرائیل اون رو تعقیب میکنه و البته مورد توجه خاص دنیای اسلامه و بیش از این هم باید باشه. استحضار داری که در همین ایام اینقدر این عمل زشت و مفتضح بود و عواطف 1 میلیارد و بیش از 1 میلیارد مسلمان را تحریک کرد که حتی جناهای سازشکار فلسطین را هم به موضع‌گیری واداشت، به صدور اطلاعیه واداشت. اینو نشون میده که کار اونقدر زشت و دارای قباحت و فضاحت بود که حتی آدمهایی هم که تیدلشون بنای بر سازش با اسرائیل داشتن فکر کردن که باید همراه جامعه بزرگ اسلامی و ملل بزرگ اسلامی بشن. به هر حال حرکت ناپسندی بود. ملت ما هم در صدر ملت ها و پیشتاز ملت های اسلامی این حرکت رو محکوم میکنه، محکوم کردن و مطمئنن اگر بیداری ملت های اسلامی و جهان بزرگ عرب که میتواند کارهای بزرگی رو در دنیا انجام بده باشه، اسرائیل در برابر اون نمیتونه کاری انجام بده. در هر حال کار ناپسندی بود و قطعا وجدان انسانهای منصف حرکت اسرائیل رو هم در اسلام زدائی از بیت المقدس و هم در ترور وسیعی که نسبت به مسلمانان فلسطین اعمال میکنند کار محکومی است. ما امیدواریم که با همت جوانان برومند فلسطین و ملت رشید لبنان و مردم بزرگ جهان عرب و دنیای اسلام انشاءالله آینده شاهد باشیم که عرصه بیشتر بر اسرائیل تنگ بشه و پشتیبانان اون هم حس بکنن که در این مسئله با تو دنیای اسلام کوتاه بیان و قطعا اگر اتکای بر خدا باشه و ایستادگی بر روی مصالح امت اسلام مبنای حرکت ملل اسلامی و دول اسلامی باشه، اونها نخواهند کاری کرد. این هم نکته دیگری است که من باید عرض بکنم. و اما نکته آخر هم یه مسئله راجع به تغذیه و رشد کودکانه، چون هفته گذشته هفته اطلاع رسانی برای بهبود رشد و تغذیه کودکان بوده، لازمه که من اینجا توصیه رو بکنم. فرصتی نیست که من آمار و ارقام ها اینجا خدمتتون عرض بکنم و مطالبی رو بیشتر توضیح بدم، اما به اجمال باید عرض بکنم که پایه سلامت یک جامعه اینه که کودکان و نوزادان ما از ابتدا با یه روش علمی درست تغذیه بشن، هم توجه به شیر مادر، هم این که با مراجعه به متخصصین و درمانگاه هایی که وجود داره و مراکزی که برای این کار هست باید تلاش بکنیم. و از وظایف دینی خانواده هاست که به تغذیه و رشد کودکشون توجه داشته باشن. بسیاری از ناهنجاری ها، ناسلامتی ها و مشکلاتی که برای افراد در سنین بالاتر پیدا میشه پایش در همون سنین کودکی ریخته میشه و نقش شیر مادر و تغذیه درست که لازم هم نیست اسراف و ریخت و پاش درش باشه، ولی باید علمی و رو محاسبه علمی باشه. بسیاری از اون چیزها به همون دوره یکی دو سال و دو سه سال اول رشد بچه ها برمیگرده. من این را در خطبه نماز جمعه عرض میکنم برای اینکه این وظیفه دینی است. یعنی هر خانواده ای، هر مادری موظفه که در قبال آینده بچهش از نظر سلامتش، رشد فکری، جسمی و رشد اخلاقی و عاطفیش هم که با اینها ارتباط داره مسئولیت داره. و از این جهته که توجه به اون نظام بهداشت در دوران کودکی، به واکسن‌هایی که توصیه میشه، به شیر مادر تا اونجایی که امکان داره و توجه به توصیه‌های بهداشتی و پزشکی که برای رشد و تغذیه کودکان میشه از وظایف خانواده هاست و ممکنه که سهل‌انگاری و غفلت از این وظیفه گاهی بچه‌ای رو در طول عمرش مواجه با یک مریضی و انواع مشکلات بکنه که هم برای جسم او، روح او، خانواده او، اقتصاد کشور، پیشرفت کشور، همه اینا مضره. و از این جهته که این مسئولیت رو ما در خانواده ها باید جدی بگیریم که با نظر علمی و بهداشتی و متخصصین توجه به رشد و تغذیه کودکان داشته باشیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و توحید خودت منور بفرما. خدایا دلهای ما را به عشق و محبت اهل بیت و صدیقه طاهره فاطمه زهرا نورانی بفرما. ما را از پیروان اهل بیت و پیامبر خدا قرار بده. خدایا اموات ما، گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، پدران و مادران ما، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را با اولیای خودت محشور بفرما. ارواح ملکوتی شهدا، روح بلند امام را با اولیای خودت محشور بفرما. سلام ها و درود های خالصانه ما را در این روز به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و فرزند بزرگوار او حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. گرفتاری مسلمانان را مرتفع بفرما. نسل جوان ما را از همه آفتها و خطرها مصون بدار. ملتهای اسلامی و جهان اسلام را سربرند و سرفراز بفرما. شر دشمنان اسلام را به آنها باز بگردان. خدایا از تو میخواهیم قلب مبارک امام زمان را از ما خوشنود بدار. بر فرج او تعجیل بفرما. همه خدمتگزاران را و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. دولت مردان ما را در خدمت به این ملت موفق بدار. ملت ما را سرفراز و سربلند و موفق و پیروز بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا
از نماز گذار قبله مایل به راست
قد قامت السلام قد قامت السلام قبله مایل به راست
حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت السلام قد قامت السلام الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اكبر
الله اكبر يا الله تكبيرة الاحرام نماز جمعة يا الله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
قنوت
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا